همین امروز تا 27 بهمن
منتظر دریافت بسته صوتی خاطرات زیبا و شنیدنی شما هستیم.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همچنان در کنار شما هستیم از تهران، استدیو پخش شبکه رادیوی فرهنگ. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنان موفق باشید.
جلویل نیله
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. سلام به شما شنوندگان فرهیخته، سلام از دیار دریا و آفتاب، از هر نقطه ایران که صدای ما رو میشنوین، الهی روزگارتون سرشار از عشق و مهربانی باشه. اینجا هرمزگانه، جایی که بانوانش مثل موجهای خلیج فارس آروم، صبور و ماندگارن. بانوانی که در کنار شرجی هوا و بوی نم دریا وقتی قلمشون رو روی کاغذ میذارن، انگار تورشون رو به دل دریا میندازن و واژه سید میکنن. بانوانی که قصه هاشون مزه نمک دریا و گرمای آفتاب جنوب داره و با هر واژه‌ای که می‌نویسن، فرهنگ، هویت و اصالت این دیار رو برای آیندگان به یادگار می‌ذارن. عزیزان شنونده، در برنامه جلویل نیله امروز در خدمت یکی از بانوان موفق و خوش‌ذوق استانمون هستیم. سرکار خانم آیه باستین، بانوی نویسنده هرمزگانی. با هم بخش‌هایی از صحبت‌های ایشون رو می‌شنویم.
من آیه باستین هستم، فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی هستم و دانشجوی دکترای ادبیات و در حوزه هنری انقلاب اسلامی به عنوان مسئول آفرینش‌های ادبی مشغول هستم و نویسندگی را از 18 سالگی شروع کردم و تا الان 32 عنوان کتاب از من به چاپ رسیده، 10 موردش در حوزه زن و خانواده که حوزه مورد علاقه خودم هست. خانواده خیلی تأثیر گذاره، وقتی میبینن یه بچه توی حوزه‌ای استعداد داره یا یه چیزی داره از خودش نشون میده، قطعا این هدایت کردن اون نوجوان یا بچه خیلی تأثیر گذاره. این بالا پشت بوم خوابیدن ها توی روستا و به آسمون نگاه کردن و قصه بافتن و این مسائل باعث میشد که خانواده احساس کنه که من واقعا توانمندی اینو دارم که بنویسم. این تعادل رو یک هنر زنانه است واقعا، ایجاد این تعادل بین خونه و کار و تحصیلش. این که خانواده حفظ بشه، نظر من اینه که الان دشمن اولین چیزی رو که هدف گرفته خانواده است. یعنی اگه این جامعه کوچیک ارزشمند رو از هم پاشون، بس میتونه یک جامعه بزرگتر رو خراب کنه و از هم بپاشونه. پس اولویت اول من اگر خانوادم باشه، پس میتونم جامعه خوبی داشته باشم. خب جامعه تشکیل شده از کلی خانواده‌ای که دارن توش زندگی میکنن. اگر خانواده خوب نباشه، پس جامعه خوب نخواهد بود. من خب توی دبیرستان ما گلزار شهدا خیلی میرفتیم پنجشنبه ها و من علاقه خاصم به نوشتن تو حوزه دفاع مقدس بود در ابتدا و نشستم با صحبت های مادر شهدا، خانواده شهدا برام خیلی جذاب بود. یه شهید دانش آموزی رو میشناختم، شهید علیرضا آرماد، که مادرش شخصیت خاصی بودن نظر من. و اولین کارم هم مثلا شاید تو 17 18 سالگی چاپ شد، قاصد فرشته از شاید علیرضا آرمات. این که چاپ شد خب کسی باورش نمیشد، فکر می‌کردن یه بچه یا حالا خیلی شاید اونجوری توجه نمیشد، ولی وقتی چاپ شد خیلی استقبال شد و خیلی توجه شد و همین باعث شد من مثلا برم به سمت کارگاه‌ها و کلاس‌های نویسندگی و کم کم خب رشته تحصیلی من علاقه داشتم که توی دبیرستان حتما ادبیات باشه. بعد از اونم که اولین اولویتم زبان ادبیات فارسی بود در دانشگاه، حتی ارشدم و دکترام، یعنی از اول میدونستم چی میخوام بخونم. یکی مشوقهای اصلیم همسرم هستن، ما یکی اصلا رشته تحصیلشون و علاقه مندیشون اصلا حوزه ادبیات و نویسندگی نیست، رشتهشون مهندسی مکانیکه، ولی خب خدا رو شکر علاقه نشون دادن و خیلی هم همراهی کردن و تشویق کردن و این برای من واقعا دلگرمی خیلی بزرگی بود. چیزی که برای من همیشه در مورد همسرم خوب بوده و همیشه تحسینش میکنم، چون ایشون کارشون زیاده و معمولا مأموریتن و وقتی میان احساس میکنم که همه چیز رو گذاشته پشت در و اومده با انرژی کامل توی خونه و این برای من خیلی ارزشمنده که همه خستگیشو میذاره بیرون، چون به این نتیجه رسیده که اگر اون سر کار من سر کارم درس میخونم و خونه رو هم دارم، پس بنابراین کارها رو تقسیم میکنه، مثلا میگه ظرفای شام دیگه با من. یه سری کارها واقعا مردانه است و یه سری کارها ایشون خیلی لطف داره که به من کمک میکنه که من بتونم به کارهای دیگه هم برسم. به نظر من زن مهمترین رکن خونه و جامعه است. حتی دشمنم بخواد هدف قرار بگیره، اول زنان یک جامعه رو هدف قرار میده. اگر مادر یک جامعه، همسر یک جامعه مورد هدف قرار بگیره، پس اون جامعه از هم میپاشه. ما به مادران و زنان فهمیده و با سواد نیاز داریم. البته خدا رو شکر ما بهترین مادرها و بهترین زنها رو توی کشورمون داریم و باید بهتر از این بشه تا جامعه خوبی داشته باشیم، چون تربیت نسل آینده ما با همین زنان و مادران هست. سعی کنیم بهترین زن و بهترین مادر در خونه باشیم که کوچکی از یک جامعه است. ما میخوام به جامعه اسلامی و نهایتا تمدن نوین اسلامی برسیم.
شنوندگان عزیز، جلبیل نیله امرو هم به پایان رسید. بانوی بندری خوش ذوقه، چرا که از دل زندگی هنر سازد و با دستانش فرهنگ جنوب و زنده نگه کن. الهی خوش روزگار باشید و خدا نگهدار.
آیا می دانستید با پوشیدن لباس گرم و مناسب در خانه و محل کار و تنظیم درجه وسایل گرمایشی می توانیم در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم؟ هجده تا 21 درجه سانتیگراد دمای مطلوب زندگی.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
گفتو
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما
صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
شما دوستان عزیز شنونده، در جشنواره اسباب بازی های کودک و نوجوان در کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان هستیم. خیلی برای من جالبه که بچه ها در کنار بزرگترها همینجا پس و بازی مورد علاقه شون انتخاب میکنن، همین که از بازی های بومی محلی هم آشنا میشن و خیلی از دوستان هنرمند هم براشون کارهای هنری و قصه گویی رو انجام میدن. نمونه زی کلام صدای بنده. اما در خدمت سکا خانم بابایی هستی، مدیریت این جشنواره. درود بر شما.
عرض سلام و احترام و ارادت دارم حضور شما. در دهمین جشنواره ملی اسباب بازی اهدافی رو دنبال می‌کردیم که به لطف الهی بسیاری از این اهداف محقق شد. به دنبال کمک به ساماندهی صنعت اسباب بازی بودیم، به دنبال کمک به توسعه و ترویج کاربردها و کارکردهای بازی اسباب بازی و سرگرمی بودیم و تلاش کردیم با نگاه ویژه در جهت توسعه و ترویج بازی‌های بومی و محلی، بازی‌های گروهی، بازی‌های حرکتی کمک بکنیم تا خانواده‌ها با حضور در این جشنواره تجربه دلنشینی رو با خودشون به یادگار ببرن. جشنواره بخش مختلفی داشت، بخش علمی داشت. ما تلاش کردیم در بخش علمی جشنواره که دو دور است با همکاری دانشگاه بین‌المللی سوره برگزار میشه، پیوند عمیقی رو بین دانشگاه، صنعت و فرهنگ ایجاد بکنیم. تلاش کردیم تا صاحب نظران این حوزه، پژوهشگران رو همراه بکنیم با صنعت اسباب بازی تا با نگاه علمی که این حوزه داره کمک بکنن به توسعه صنعت اسباب بازی داخلی کشور. بخش رقابتی جشنواره رو داشتیم که در دبیرخانه جشنواره ملی اسباب بازی و در دبیرخانه شورای نظر بر اسباب بازی پذیرای 573 اثر بودیم. از بین آنها قربالگری اولی انجام شد، 310 اثر به مرحله نهایی راه پیدا کرد و آثار برگزیده در گروه‌های مختلف انتخاب شدن توسط هیئت داور. یکی از بخش‌های جذاب جشنواره نمایشگاه و فروشگاه اسباب بازی‌های ایرانی بود. در این نمایشگاه تلاش کردیم توانمندی‌های صنعت اسباب بازی ایرانی رو به معرض نمایش و دید مخاطبان این رویداد قرار بدیم. مخاطبانی که گاه خانواده‌ها به همراه فرزندانشون بودن و گاه سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیرندگانی که می‌تونن همراه این صنعت باشن و کمک بکنن به تصویب قوانینی که این صنعت بهش نیاز داره. در بخش عروسک های جشنواره، عروسک های بومی و محلی رو در سه دسته بندی، عروسک های آیینی، عروسک های بازیچه و عروسک های مردم شناسی به مخاطبان عرضه کردیم تا خانواده ها با حضور در فضای نمایشگاه عروسک ها با پتانسیل و با پیش زمینه فرهنگی کشورمون در مناطق مختلف کشور به لحاظ مردم شناسی و به لحاظ عروسک های بومی و محلی آشنا بشن. فضایی رو تدارک دیده بودیم برای ترویج بازی، اسباب بازی و سرگرمی. در این فضا فعالیت‌های بازی محور از طرف گروه‌ها، مجموعه‌هاش که دغدغه این حوزه رو دارن به مخاطبان عرضه می‌شد. گروه‌های سنی مختلف، کودک، نوجوان، پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ در یک پیوند بین نسلی در این فضا بازی مختلف رو تجربه می‌کردن. یک فضای بسیار مفرح رو براشون تدارک دیده بودیم. یک خانواده می‌تونست یک روز شاد و مفرح رو در کنار تقویت مهارت‌های شناختی و روانشناختی برای افراد مختلف خانواده در این جشنواره تجربه کنه. یکی از رویکردهای مهم جشنواره در همه دوره‌های اون عرضه اسباب بازی ایرانی بوده. ما در راستای حمایت از محصول و کالای ایرانی تلاش کردیم در این سال‌ها نمایشگاهی رو با اسباب بازی‌های ایرانی تدارک ببینیم. ببینید بیش از 10 سال هست که شعار سال محوریتش تولیده، شعاری که از طرف مقام معظم رهبری اعلام میشه. خب ما هم در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و در راستای گامی که کانون میتونه به لحاظ شرح وظایف خودش و مسئولیت ذاتی خودش برداره، در راستای حمایت از محصول داخلی و اسباب بازی ایرانی نمایشگاه رو به صورت کاملا ایرانی برگزار کردیم.
براتون آرزوی موفقیت میکنم، به خصوص در راستای حمایت از تولید ایرانی در عرصه فضای بازی برای بچه های ایرانی.
سپاسگزارم. به هر حال همه ما از مربیان توانمندمون، از مدیران، از کارشناسان، از همه کسانی که نقش دارن در این جشنواره این هست که بتونیم به کودکان خدمت کنیم.
خیلی متشکرم.
گفت و
شنود.
پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
این انقلاب باید زنده
بماند.
بسم الله فاطمه الجباری یا علی.
با تهاجم گسترده رزمندگان اسلام خطوط دفاعی دشمن متجاوز
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش.
قدرت ملت ایران قدرت آزموده شده در جهان است.
عقب نشینی در قاموس جمهوری اسلامی ایران معنی نداره.
روزهای دشوار،
گامهای استوار.
سه‌شنبه 26 محرم سال 1341 هجری قمری، 22 دی ماه 1388 هجری خورشیدی. ترور دانشمندان هستی. اولین تحقیقات در رشته راکتور هستی با هدف ساخت بمب اتمی برای جنگ جهانی دوم صورت گرفته. بعد از آن دانشمندان از این علم برای منافع غیر نظامی بهره بردند، به گونه‌ای که در اوایل سال 1951 راکتور زاینده‌ای برای تولید برق شناخته شد و در دهه 90 انرژی هستی علاوه بر تولید انرژی در زمینه‌های پزشکی، کشاورزی، صنعت و علم هم به کار رفت که این نشانه پیشرفت جهانی در عرصه فناوری هستی بود. کشور ایران هم از این قاعده مستثنا نبود. در سال 1967 مرکز تحقیقات هستی تهران و پس از آن در سال 1974 سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد و عهده‌دار ساخت 4 نیروگاه در بوشهر، ایجاد تأسیسات آب شیرین در بوشهر، تأمین سوخت و پشتیبانی تکنولوژیکی از نیروگاه ها و قرارداد ساخت 4 نیروگاه دیگر در اصفهان و استان مرکزی شد. سازمان انرژی هسته‌ای ایران جهت دستیابی به اهداف خود مذاکره با شرکت‌های آمریکایی، فرانسوی و آلمانی را از اوایل دهه 70 آغاز کرده، اما با وقوع انقلاب تحقیقات و فعالیت‌های هسته‌ای ایران با تغییرات بسیاری مواجه شد. پس از پایان جنگ تحمیلی در سال‌های 1987 و 1988 با سازی راکتورهای سایت 1 و 2 بوشهر که در جریان حملات هوایی عراق آسیب دیده بود از سر گرفته شد. در این بازسازی دوباره آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای بر فعالیت‌های ایران نظارت کامل داشته و حتی آمادگی خود را در جهت تبدیل کیک زرد به سوخت راکتور به ایران نیز اعلام کرد. با این وجود دانشمندان ایرانی همواره در استفاده بهینه از انرژی هسته‌ای از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و در این زمینه به موفقیت‌هایی دست یافتند که برای دشمنان قسم خورده ایران گران تمام می‌شد. همین توفیقات هم به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران منجر شد. دکتر مسعود علی محمدی، دانشمند فرزانه و استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه تهران، در اثر انفجار بمبی که در موتورسیکلت جاسازی شده بود جلو درب ورودی منزلش در قیطریه تهران به درجه رفیع شهادت نائل شد.
من مجید جمالی فشین هستم و اولین باری که با سرویس اطلاعاتی اسرائیل آشنا شدم در حدود 3 سال پیش بود که برای دومین بار سفر کرده بودم. من به ایران برگشتم و همون ماموریتی که داده بودن رو جمع‌آوری اطلاعات بود در مورد یه محل مشخصی انجام دادم. حدود ساعت 4 صبح بود از خواب بلند شدم، یه بار دیگه چک کردم، چون قرار بود که قبل از این که از خونه بیام بیرون یه بار دیگه لپتاپ رو چک کنم که اگر تغییری شده یا کنسل شده بهم اطلاع بدن. طبق برنامه پیش رفتم و تغییر چهره انجام دادم، لباسای راحت پوشیدم چون بهم گفتن لباس راحت و گشاد بپوش که راحت بتونی موتور سواری کنی، لباس گرم بپوش. کار رو انجام دادم و طبق همون شرایط امنیتی دوباره پیش رفتم، تلفن رو گذاشتم خونه، مثلا از تاکسی استفاده کردم، رسیدم به پارک وی، بعد از اونجا پیاده رفتم به اون انبار مورد نظر. رفتم توی انبار، موتور رو برداشتم، کل کاسکت گذاشتم، دستکش کردم دستم. نیم ساعت بعد با من تماس گرفتن و گفتن که طبق برنامه برو. منم طبق برنامه موتور روشن کردم، رفتم خیابون مهرسه، از اونجا رفتم بالا، موتور رو پارک کردم کنار درخت، زنجیرش کردم اونجا.
دکتر اومدن اینجا، غذا رو از من گرفتن و رفتن به سمت ماشینشون. ماشینشون اینجا پارک بود، یه پژو سبز رنگ 405 بود. بعد اومدن اینجا بند کفششون صفر کردن و یه چرخ توی حیاط زدن و قشنگ خونه رو یه نگاه کردن. سوار ماشینشون شدم، برای بار دوم از من خداحافظی کردن. در کلاسم صدای انفجار شد.
دکتر مسعود علی محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود که درس‌های مکانیک کوانتومی، مکانیک آماری، ذرات بنیادی و نظریه میدان‌های کوانتومی را تدریس می‌کرد و یکی از برگزیدگان جشنواره‌های بین‌المللی خوارزمی در سال 1386 بود که در پژوهش‌های بنیادی رتبه دوم را کسب کرده بود. اگرچه از آن زمان تا کنون تهران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای خود با هدف کسب انرژی تأکید داشته، اما آمریکا و متحدانش همواره ایران را به غیر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای متهم می‌کنند.
ترور دانشمندان هسته‌ای ایران عملی تحسین برانگیز و فوق‌العاده است.
چند روز قبل یک دانشمند هسته‌ای ایران بر اثر انفجار بمب در خودروش کشته شد. اگه این افراد کسانی‌اند که بمب اتمی می‌سازند، ما نباید بیکار بنشینیم و اجازه بدیم اونا چنین کاری کنند.
بعد از شهید مسعود علی محمدی، مجید شهریاری، داریوش رضایی نژاد، مصطفی احمدی روشن و رضا قشقایی تنها به دلیل تلاش در مسیر زنده نگه داشتن چرخه هسته‌ای کشور مورد سوء قصد منافقان واقع شده و به درجه رفیع شهادت نائل آمده.
بکشید شهریاری ها بیشتر می شوند. بکشید علی محمدی ها را، آنها بیشتر خواهند شد.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
هرمزگان سرزمین خورشید. هلال طلایی ایران زمین در بازی تمدن ایرانی اسلامی با ما همراه باشید. در رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریامی. و
اینها اتوبوس های شرکت واحد هستن که در اختشاشات اخیر به این وضعیت در آمد. اتوبوس هایی که رانندگان اون به ما از آن شب حمله تروریستی میگویند.
اول شیشه ها رو شکوندن، بعد خودمون رو تهدید کردن با چاقو و لوله که ای جون خودتون رو میخواین اماشین پیادش.
اینا اصلا حالت طبیعی نداشتن، یه جورایی ببین انگار فقط اومده بودن واسه مثلا آشوب.
با تای قمه زدن شیشه اینجا رو شکوندن، اومدن داخل ماشین، اومدن داخل ماشین، من از پشت فرمون کشوندن به کف ماشین، دیدم آتیش میگیره، اومدم ماشین رو دوباره بردارم، دیدم سویچ رو برداشتن. اینا مردم عادی نبودن، یه آدمایی بودن که آموزش دیده بودن.
موتور سوار اومد از قبل، انگار بنزین آماده داشتن. بعدش عرضم به خدمتتون بنزین رو بهشون داد و صندلی راننده رو میبینید قشنگ چوب گذاشتن، این یه تیکر رو قشنگ ببین چوب موب گذاشتن. بعدش شروع کردن زدن دیگه.
هرچی هم التماس کردیم این ماشینا واسه بیت الماله، واسه مردم، زن و بچه‌ها خودمون جابجا میشن با این ماشین، اصلا توجه نکردن.
به صورت ها پوشیده بود، کسایی بودن که از وسط از بین مردم از شلوغی سوء استفاده کردن، چون لحظه اول که ملت وایساده بودن، مردم عادی وایساده بودن، کسی کاری با ما نداشت.
مدیر عامل شرکت واحد هم از میزان خسارت های وارد شده صحبت کرد.
برآورد که ما در حال حاضر انجام دادیم برای اتوبوس های ما 500 میلیارد تومان در واقع خسارت وارد شده. هر دستگاه اتوبوسی که وارد ناوگان میشه شاید یک ماه زمان ببره نوسازی بشه.
حالا در برخی از میادین شهر از همین اتوبوس ها با این نوشته ها گذاشته شده و واکنش مردم هم این هست.
این اتوبوس وقتی آتش میزنن یعنی زندگی من آتش زدن، آرامش من آتش زدن، آسایش من آتش زدن، من باید رفت آمد بکنم.
آقا الان برای هر یه دونه از این اتوبوس چقدر دیگه دوباره باز ماها که کاسبیم باید مالیات بدیم؟ ماها چقدر باید عوارض شهرداری بدیم؟
مردم هم اعتراض به حقی داشتن که یه عده اومدن مسیر رو عوض کردن، مسیر رو عوض کردن، بعضی اعلامیه زدن، فراخوان زدن، مردم رو به خیابونا کشیدن و به اینجا کشید و به انحراف کشیده شد.
ها امنیت داخلی ما رو هم بزنه.
مسببشون حالا اون آدمای هستن که اغتشاشگری میکنن و متضررش ماییم.
کسانی که نمیخوان ما پیشرفت کنیم، نمیخوان ترقی ما رو ببینن و میخوان بین مردم شکاف بندازن، دست دسته کنن مردم رو و به جون کشور بیفتن.
حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
صدای تو کلام تو درسی است برای بیداری. صدای تو،
کلام تو
آرامش قلب های بیدار است و نگاهت روشنی راه آینده. راه روشن.
وحدت بین مردم حفظ بشه، دعواهای جناحی و سیاسی و خطی و غیره بین مردم رواج پیدا نکن، با هم یکی باش، همه با هم در دفاع از نظام اسلامی، در دفاع از کشور ایران، ایران عزیز، همه با هم باشن، در کنار هم باشن. مسئولین هم، مسئولین زیربط در بخش‌های مختلف هم حقیقتاً کار کردن، رئیس جمهور محترم، دیگر رؤسای کشور فعالیت کردن، وسط میدان بودن و کار کردن. اینجور نباشه که چون بنده خبر ندارم از کاری که دیگری کرده، همینطور هی ایراد کنم که آقا چرا چنین، چرا کنم. نه، همه کار کردن. من از این که به رؤسای کشور، به رئیس جمهور و دیگران در یه چنین شرایط مهم بین المللی و داخلی اهانت بشه، به شدت پرهیز میکنم و نمیگذارم و منع میکنم، نهی میکنم کسانی رو. حالا ممکنه در مجلس باشه، ممکنه بیرون مجلس باشه، ممکنه هر جا باشه. قدر اینها رو بدونیم ما، قدر مسئولینی که وقتی یک چنین حادثه‌ای برای کشور پیش میاد از مردم کناره نمیگیرن. گاهی داشتیم ما در گذشته، مردم وسط میدان بودن، مسئولین تماشا میکردن، گاهی هم علیه مردم یه حرفی میزدن. این دفعه نه خیر، مسئولین در کنار مردم بودن، توی مردم بودن، با مردم حرکت کردن، با همون هدف تلاش کردن، کار کردن. این قدر شناسی باید بشه، این خیلی مهم.
دست چکم یادم رفت.